اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه روسیه میگوید که یک ماموله دیگر کمک بشری را دیروز پنجشنبه به کابل فرستاده. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، وزارت خارجه این کشور دیروز پنجشنبه در بیانیه گفت که یک تیاره ویژه وزارت حالات اضطراری روسیه ماموله دیگر کمک بشری شامل 33 تن مواد غذایی را به کابل انتقال داده است. در ادامه آمده که روسیه به کمک های بلایواز با مردم افغانستان ادامه می دهد. یک اداره ملل متحد از کمک های نقدی با ده ها زن در ولایت خوست در زمینه راه اندازی کسب و کار کوچک خبر داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در شبکه اکس به روز پنجشنبه نوشته که یکی از این زنان به نام بس بیگم، مادر 6 فرزند، با استفاده از این کمک مالی کار و بار خیاطی را آغاز کرده است. این زن گفته که از درآمد که از این کار به دست می آورد می تواند خانواده‌اش را حمایت کند. گفته نشده که در مجموع دقیقاً با چی تعداد از زنان کمک صورت گرفته و چی مقدار پول با آنها توزیع شده است. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم ایران شکست خورد. تیم های افغانستان و ایران در مرحله 1/4 نهایی رقابت های ویلچر باسکتبال آسیا و اقیانوسیه دیروز پنجشنبه در شهر بنکاک پایتخت تایلند با هم روبرو شدند. پیش از این تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم های نیوزیلند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و فیلیپین پیروز شده بود. مقام های این میگویند که دیروز پنجشنبه در نتیجه واژگون شدن یک قایق در آبهای غرب هند حداقل 10 تن به شمول 9 کودک غرق شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حادثه در ایالت گجرات هنگامی رخ داد که دانش آموزان یک مکتب به میله یا پکنیکی که توسط مکتب تنظیم شده بود میرفتند. ده ها نفر برای زنده ماندگان رویداد جستجو میکنند. علت واژگون شدن قایق هنوز مشخص نشده. مقام ها گفتند که این قایق 27 سرنشین داشت. قرار است که حدود 90 هزار تن از نیروهای ناتو در بزرگترین تمرینات نظامی هفته آینده اشتراک کنند. این تمرینات به نام مدافع ثابت 2024 از زمان جنگ سرد بزرگترین تمرینات است که راه اندازی می شود. کریس کاولی، یک فرمانده بلندپایه امریکایی ناتو، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت که این تمرینات تا ماه می ادامه خواهد یافت. و برخی از فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که دست کم 9 تن در یک حمله هوایی در جنوب سوریه اوایل دیروز پنجشنبه کشته شدند. به گفته آنها این حمله احتمالاً توسط قوای هوایی اردن انجام شده باشد. این تازه ترین مورد حملات هوایی در منطقه ای است، جایی که قاچاقبران مواد مخدر فعالند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گزارش خوشبینانه اداره انکشافی سازمان ملل متحد درباره کاهش کودکان کارگر و ایجاد فرصت‌های کاری برای بزرگسالان در افغانستان، اما از آسیب پذیرترین قشر جامعه بشنوید.
متاسفانه یگانه قشری که واقعا مورد آسیب قرار گرفته خانما هستند. در کل خانما تنها در بخش صحی نیاز نیست.
در گزارش میشنوید که مسکو ابراز امیدواری کرده که حملات ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر بر تلاش های دیپلماتیک در افغانستان تاثیر نگذارد. من خرید و فروش کتاب ها از سوی حکومت طالبان. رادیو آزادی به فهرست 78 کتاب که منع شده دست یافته، مانند کتاب وزیرستان ورسته تمزای. نصیر احمد سها، نویسنده این کتاب، میگوید
اکثریت کتابونه چه بندی
بسیاری از کتاب های منع شده است که دارای محتوای غیر مذهبی هستند، اما موضوع اصلی افکار و نظریات مقام های حاکم طالبان است، به شمول کتاب من.
همچنان در گزارش نگاه انداخته شده بر روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان. و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که مسکو امیدوار است که حملات ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر بر تلاش‌های دیپلماتیک در افغانستان تاثیر نگذارد. با گزارش خبرگزاری‌های روسی، لاوروف این سخنان را در نشست خبری به روز پنجشنبه در مسکو گفته است. پاکستان در یک اقدام تلافی جویانه صبح دیروز حملاتی را به ایالت سیستان بلوچستان ایران انجام داد و ادعا کرد که پناهگاه های تروریست ها را هدف قرار داده است. پیش از این ایران حمله مشابه را به خاک پاکستان انجام داده بود. ستار فروغ در گزارش جزئیات بیشتر دارد.
با دنبال حمله متقابل پاکستان به قلمرو ایران، برخی از کشورها از جمله روسیه، چین و ترکیه از ایران و پاکستان خواستار خیشتنداری شدند. در این حال دیپلمات بلندپایه روسیه ابراز امیدواری کرده که تنش بین ایران و پاکستان بر تلاش‌های دیپلماتیک در افغانستان تأثیر نگذارد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در نشست خبری به روز پنجشنبه در مسکو گفت امیدوار است که حملات متقابل بین ایران و پاکستان مانع در کار فرمت مسکو ایجاد نکند. به گفته او یک چهارم اعضای این فرمت را چین، پاکستان و ایران تشکیل می دهند. روسیه در سالهای اخیر در چارچوب فرمت مسکو نشست های متعدد را در مورد افغانستان برگزار کرده است. هیچ کشوری به شمول روسیه حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما روسیه از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته. لاوروف گفته است که مسکو از موضوعات افغانستان حتی یک لحظه هم دور نبوده و به گفته او روسیه تماس‌ها با مقام‌های سرپرست افغانستان را حفظ می‌کند تا بتواند فرمت‌های را برای انکشاف پیشنهادات به افغانستان گسترش دهد. پاکستان در یک اقدام تلافی جویانه صبح روز پنجشنبه حملات را به ایالت سیستان و بلوچستان ایران انجام داد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این حملات علیه مخفیگاه های تروریست ها انجام شده است. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از معاون ولایت سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات 4 خانه تخریب شده و 10 غیر نظامی کشته شدند که همه پاکستانی هستند. حملات پاکستان به قلمرو ایران پس از حمله روز سه‌شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ایالت بلوچستان پاکستان صورت گرفته که در نتیجه این حملات ایران 2 کودک کشته شدند. ایران گفته که در حمله به بلوچستان جنگجویان جیش العدل را هدف قرار داده بود. در این حال وزارت خارجه ترکیه در بیانیه دیروز در باره تنش بین ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرد. این وزارت گفت امیدوار است که تنش از طریق دیالوگ و همکاری به زودی پایان یابد. در ادامه گفته شده که انقره آماده است که در حل سالآمیز مناقشات همکاری کند. آنسو سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید این کشور آماده است که بین ایران و پاکستان میانجیگری کند. ماونینگ به روز پنجشنبه گفت که جانب چین امیدوار است که دو طرف خیشتنداری و از تشدید تنش خودداری کنند. اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که پس از حملات پاکستان و ایران به خاک یکدیگر عمیقاً نگران افزایش خشونت‌ها در شرق میانه است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پیتر استانو سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که حملات از جمله در پاکستان، عراق و ایران برای این اتحادیه بسیار نگران کننده است، زیرا به گفته وی حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را نقض میکند و همچنان تأثیر بی‌ثبات کننده بر منطقه دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد نیز در مورد تنش‌ها بین ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که شمار کودکان کارگر در افغانستان در سال 2023 اندک کاهش یافته و فرصتهای کاری برای بزرگسالان نسبتاً بهتر شده. این در حال است که مردم در افغانستان از میزان بلند بیکاری شکایت دارند و شماری از خانواده ها می گویند که به دلیل فقر کودکانشان کارهای شاقه را انجام می دهند. بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP می گوید که در گزارش مفصل به وضعیت دو سالی افغانستان در عرصه های مختلف در زیر حاکمیت طالبان در این کشور نگاهی انداخته. این گزارش تحت عنوان بررسی دو ساله دیروز از سوی UNDP در شبکه X تویتر سابق منتشر شد. در بخشی از گزارش به موضوع کاریابی پرداخته شده و آماده است که شرایط کار برای بزرگسالان خانواده ها در افغانستان نسبتاً بهتر شده و کودکان کارگر اندک کاهش یافته. بر اساس این گزارش فرصت‌های شغلی در افغانستان در سال‌های 2021 و 2022 برای بزرگسالان 41% بود، اما در سال 2023 به 43% افزایش یافت. برنامه انکشافی ملل متحد همزمان با نشر این گزارش در شبکه X ویدیوهای برخی از افراد را نیز منتشر کرده که در باره وضعیت فعلی مردم در افغانستان صحبت میکنند. این زن یکی از آنهاست.
همزمان که دولت افغانستان تغییر کرد، متاسفانه یگانه قشر که واقعا مورد آسیب قرار گرفته خانما هستند. خانما فعلا حق زیره ندارن که برن به مکاتب دروس خود ادامه بتن، که برن به پنتون تحصیلات خیش ادامه بتن. در کل خانما تنها در بخش صحی نیاز نیست، بلکه در تمام بخش خانما نیاز است.
در حالی که برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که فرصت های شغلی در افغانستان اندک افزایش یافته، اما مردم و بسیاری از نهادها می گویند که سطح بیکاری در افغانستان هنوز خیلی بلند است و مشکل بیکاری سبب شده که شماری از افراد افغانستان را ترک کنند و به کشورهای دیگر بروند. عبدالله 15 ساله باشنده ولایت بدخشان می گوید که دو سال پیش معلم صنف دهم مکتب بود، اما بنابر مشکلات اقتصادی به جای ادامه آموزش در ولسوالی راقستان به کارهای شاقه روی آورد.
روزگار خراب بود، آمدیم در اینجا تقریبا یک سال دو سال هم تایم می شود که در اینجا کار میکنیم. مشکلات ها بسیار زیاد است. همین با مطب خوانده نشد دیگه، هیچی نشد، روزگار خراب است. در اینجا روزگار خدا ولی می چلانیم، پیش می بریم.
محمد رامین 15 ساله یک باشنده دیگر ولایت بدخشان با سرنوشت مشابه روبروست.
ماهانه یا 8000 یا 5000 خوراکی فامیل مون میبریم، چون که پرم نمیکنه و دیگه بیکاری و فقر و بیچارگی زیاد است از این وطن. ما مجبور شدیم که اومدیم نمیجا، مشکلات سا اومدیم مشغول همی کاری همیجا شدیم.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که به کمک های نقدی با نیازمندان در افغانستان در سال 2024 ادامه میدهد. پرویز فیضی سخنگوی این کمیته به رادیو آزادی گفت
امسال به خانواده های آسیب پذیر و دیاقین کمک های نقدی از جمله کمک های بلاعوض نقدی و پروژه های کار در بدل پول ارائه خواهیم کرد تا با آنها کمک کنیم تا نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و منابع زراعتی خود مانند سیستم های آبیاری را احیا کنند.
اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان قبلا گفته بود که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از دو سال اخیر نزدیک 900,000 نفر وظایف خود را از دست دادند. در این مدت میزان فقر در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافت. گفته شده است که اقدام بیش از یک سال قبل طالبان مبنی بر منع زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان بر افزایش فقر در این کشور تاثیرگذار بوده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از متقاضیان پاسپورت که برای درخواست آفلاین به ریاست عمومی پاسپورت در شهر کابل رفتند، مدعی‌اند که از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان که نیمه های شب به خاطر گرفتن نوبت به ریاست پاسپورت رفتند، از بی‌نظمی در این روند شکایت دارند. مسئولین ریاست پاسپورت در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان چهارشنبه هفته گذشته روند گرفتن درخواست های آفلاین یا عریضه کاغذی را آغاز کرده، می گوید که هر هفته فقط روزهای پنجشنبه درخواست های کاغذی متقاضیان را می پذیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها تن از متقاضیان پاسپورت شب سرد و به گفته آنها مملو از بی‌نظمی و هزاران مشکل در عقب دروازه ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در کابل را سپری کردند. شماری از آنان به رادیو آزادی میگویند که از نیمه های شب چهارشنبه برای دادن درخواست آفلاین به این ریاست رفتند، اما با برخورد زشت و لتوکوب از سوی افراد طالبان روبرو شدند. یکی از این متقاضیان که به دلیل سیاست موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که میخواست به خاطر بردن بیمارش به بیرون از افغانستان برای گرفتن پاسپورت درخواست بدهند، اما دست خالی برگشتند.
گفتند که پاسپورت تازه میشه، متوازی نشد. از ساعت 5 صبح که قطار بود و مردم از ساعت 1 شب آمده بودند، اما تازه نکردند. گفتند توکن خلاص فریب میدادند.
وای، میگوید ساعت 5 صبح به این ریاست رفته بودند، اما به دلیل ازدحام بیش از حد مردم موافق نشدند که درخواست بدهند. رضا بخش یکی از باشندگان دشت برچی شهر کابل که او نیز برای دادن درخواست پاسپورت نیمه های چهارشنبه شب به ریاست عمومی پاسپورت رفته بود، مدعی است که از سوی طالبان لاتوکوب شده است. رضا بخش به رادیو آزادی میگوید
رفته بودیم به خاطر پاسپورت ساعت 3 بجه، خیلی کم برای زمان داد، یک تعداد کم دیگه خط کرد دیگه و ما رو کلی شتروف که زد فراغم نکرد، دادم که میومد قچوب میزد دیگه.
رضا بخش میگوید هزاران تن در عقب ریاست پاسپورت صف کشیدن و برایش نوبت نرسید. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز نوارهای تصویری از تجمع مردم به شمول ده‌ها تن از زنان و کودکان در عقب ریاست عمومی پاسپورت را منتشر کردند که نشان می‌دهد نه وقت شب بدون هیچ نوع امکانات برای گرفتن نوبت صف بستند. در پیوند به این وضعیت و مشکلات و ادعاهای مردم، خواستیم نظر نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در کابل را داشته باشیم، اما او تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان چهارشنبه هفته گذشته روند گرفتن درخواست‌ها برای پاسپورت را به گونه آفلاین یا عریضه کاغذی آغاز کرد. پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در مورد آغاز روند اخذ درخواست‌های آفلاین برای پاسپورت، صدها تن بر ریاست پاسپورت هجوم برده و تلاش کردند تا درخواست بدهند. عبدالکریم حسیب رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان روز دوشنبه هفته گذشته در یک کلیپ ویدئویی در صفحه ایکس یا تویتر این وزارت نشر شده گفت که از یک سال بعد این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشته، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته بود که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنجشنبه ها اخذ می شود. ظاهرا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده، اما در بیش از دو سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار با دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. حکومت طالبان در کابل پایتخت ده ها هزار کتاب را از چاپخانه ها و مؤسسات انتشارات جمع‌آوری کرده و خرید و فروش آن را منع قرار داده است. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم به روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان. جعفر احمدی تقدیم می کند.
روزنامه گاردین مطلب را زیر این عنوان منتشر کرده: بلوچستان کجاست و چرا هدف عملیات ایران و پاکستان قرار گرفته؟ در ادامه می خوانیم که بلوچستان به سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان تقسیم شده و بسیاری از مردم این منطقه مدت هاست در مقابل پاکستان مقاومت می کنند. گاردین به حملات هفته جاری نیز اشاره کرده. ایران بروز سه‌شنبه به مناطق پنجگور و سبسکو در بلوچستان حمله کرد. در پاسخ پاکستان بروز پنجشنبه نقاط را در خاک ایران در اطراف سراوان هدف قرار داد. در ادامه آمده است بلوچستان 44% خاک پاکستان را تشکیل می دهد و بزرگترین ایالت این کشور است. به نوشته روزنامه، در زمان نظام جمهوری مخلوط در افغانستان، هر ازگاه مقامات اسلام آباد مقامات افغان را به پناه دادن به جدایی طلبان بلوچ در قلمرو افغانستان متهم می کردند و کابل این اتهام را رد می کرد. روزنامه گاردین می نویسد بلوچستان در سال 1948 یک سال پس از تأسیس پاکستان به آن کشور یک جا شد، اما بلوچ ها در دهه های 1950، 1960 و 1970 علیه حکومت پاکستان سلاح به دست گرفتند. روزنامه می نویسد که از سال 2003 به این سو این مقاومت قوی تر شده و نشریه ایشیا نیوز نیز در باره بلوچستان مطلب منتشر کرده و نوشته است نگرانی های وجود دارد که مبادا دامنه تنش در منطقه گسترش یابد. نشریه به موضع چین هم اشاره کرده، کشوری که به نوشته نشریه در بلوچستان منافع دارد، در آنجا سرمایه گذاری کرده و به منابع بلوچستان چشم دوخته. ایشیا نیوز می نویسد که به همین دلیل پس از تنش بین تهران و اسلام آباد، پیکن پیشنهاد میانجیگری را مطرح کرد. ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست پس از حمله ایران به پاکستان گفت که چین امیدوار است که هر دو طرف از خیشتنداری کار گیرند و بکوشند تنش ها بیشتر نشود. نشریه نوشته که رهبران قبایلی بلوچستان همواره با سرمایه گذاری چین در منطقه گوادر مخالفت کردند. سرمایه گذاری چین در بندر گوادر بخشی از پروژه کمربند و جاده است که از شنجیانگ چین آغاز می شود و به سواحل بلوچستان می رسد. چین گفته که افغانستان نیز به این پروژه وصل خواهد شد. ایشیا نیوز نوشته که مردم بلوچستان منفعت خود را در این پروژه نمی بینند و گمان می کنند که پیکنگ با اسلام آباد هم دست شده و به ذخایر مردم بلوچ چشم دوخته است.
حکومت طالبان در کابل پایتخت ده ها هزار کتاب را از چاپخانه ها و مؤسسات انتشارات جمع آوری کرده و از کتاب فروشان کابل نیز خواسته که این کتاب ها را به فروش نرسانند. طالبان مدعی‌اند که این کتاب ها در تضاد با مسائل دینی بوده و به وحدت ملی آسیب می رساند. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز این را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان چهار مؤسسه انتشارات و کتابفروشی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتابفروشی‌ها و مراکز انتشارات آمدند و حدود 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که به آنها میلیون‌ها افغانی زیان رسیده است. ناشران کتاب می‌گویند که بیشتر کتاب‌های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی، مذهبی اند و یا هم در مورد شخصیت‌های افغانستان نوشته شده. آنها همچنان میگویند که نیروهای طالبان علاوه بر جمع‌آوری کتاب‌ها، فهرست ده‌ها کتاب را نیز به آنان داده است که از فروش و توزیع آن در کتابفروشی‌هایشان خودداری کنند. ناشران و فروشندگان کتاب همچنان میگویند که امروز مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان 10 مسئول انتشارات کتاب را به این وزارت دعوت کرده و در این باره با آنان گفتگو کردند. در این دیدار به موضوع تاوان به کتابفروشی‌ها در این روند اشاره شده و مسئولان حکومت طالبان گفتند که این موضوع را بررسی می کنند. رادیو آزادی نیز به فهرست که شامل 78 کتاب به زبان پشتو و دری می شود دست یافته است که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. این فهرست شامل کتاب های سیاسی و تاریخی و همچنان کتاب های در مورد شخصیت های سابق افغانستان و سیاست داخلی پاکستان می شود. کتاب به نام وزیرستان ورسته تمزای نیز در این فهرست قرار گرفته است. نذیر احمد سهار نویسنده این کتاب به رادیو آزادی گفت که طالبان سلیقه شخصیشان را در منع فروش کتاب ها پیش گرفتند.
اکثریت کتابونه چه بندی؟
بسیاری از کتاب های منع شده است که دارای محتوای غیر مذهبی هستند، اما موضوع اصلی افکار و نظریات مقام های حاکم طالبان است، به شمول کتاب من. بسیاری از کتاب های سیاسی و تاریخی منع شده است که بیشتر آنها درباره پشتون ها و در کل جغرافیای افغان هاست آمده است. این کتاب ها بیشتر در مورد مسائل سیاسی از جمله چگونگی تشکیل دولت بحث می کنند.
مسائل باندې بحث کی ویل که دولت جوړونه.
او مدعی است که اکثر اعضای کمیته طالبان برای انتخاب این فهرست هیچ دانش سیاسی ندارند و بیشتر آنها تنها آموزش مذهبی دیدند. او به این باور است که این کمیته محتوای همه کتاب‌ها را دقیق نخوانده است و شاید فقط بر اساس نام کتاب‌ها اقدام کرده باشد. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی در نظام جمهوری مخلوق که حداقل 3 کتاب منتشر شده اش ممنوع شده است، برای رادیو آزادی گفت که اقدام طالبان خلاف قوانین بین‌المللی است.
خلاف تمام قوانین و ارزش‌های حاکم بر جهان معاصر انجام دادن. این عمل به خاطر تفتیش عقاید اعمال محدودیت‌های بیشتر صورت می‌گیرد تا طالبان بتوانند افکار و اندیشه‌های خود را بر روایت و برداشت خود بالای جامعه تحمیل بکنند.
آقای رحیمی می‌گوید که در دنیای امروزی که مردم به اینترنت دسترسی دارند، ممنوعیت فروش و توزیع برخی کتاب‌ها نمی‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد، زیرا مردم می‌توانند از راه‌های دیگر برای مطالعه استفاده کنند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این باره به سوالات ما پاسخ نداد، اما مولوی عتیق‌الله عزیزی معین هنر و فرهنگ این وزارت دیروز در نشست افتتاحیه سمپوزیوم حمایت و ترویج فرهنگ کتابداری و کتابخانی گفت که فروش و انتشار تعداد از کتاب‌ها که به باور وی در تضاد با ارزش‌های ملی و اسلامی است ممنوع اعلام شده است.
تعداد محدود کتاب هایی که برای از بین بردن وحدت مردم ما، انحراف باورها و ورود اطلاعات نادرست به ذهنیت در شکل پروژه‌ای نوشته شده و در تعداد از کتاب فروشی ها برای فروش گذاشته شده است منع شده است و به کتاب فروشان گفته شده است که آنها را جمع آوری کنند.
اما پیش از این مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به برخی از رسانه‌ها گفته بودند که برای جلوگیری از انحراف ذهنی مردم، شماری از کتاب‌ها را از کتابفروشی‌ها جمع‌آوری می‌کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش‌ها، بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. کتابفروشان می‌گویند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب‌ها، بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. از ولایت هلمند در ما روز قیامت است. پول جمع کردن چور است، مظلوم بیچاره زیر لط و کوف. هیچ رقم حکومت است. اگر صدای ما رو میشنوه شما برادر سعی کنین که به این شخصی ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادان و کندان است، پول جمع کردن است، آلی بلیاج خدای نه یک رخبر داره، نداره. ما بر چی گریان کنیم بس، امی شارت ترک کنیم، کجا بریم، ریک بریم، خدا در دریا بندازیم. ما خود نه امریکایی هستیم، نه پلسطینیایی هستیم، نه سر زنا بمبار کنیم. این مظلوم بیچاره بری چی گریان کنیم، حیات روان کنیم، نه شهروانده پرسان کنیم. بلیاز خدا، بلیاز قرآن، چه قیمت است، چه حال است، حکومت داریت میشه.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سیا کمک مونند، خدا خمونند، به ما هیچی نمی کنند کمک. هیچی خواستی ما از ما از سیا که مویم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک نیاد. در خود ما آدم که هیچی کمک نرسید، چون که نفرم نرسیدیم برادر. انتا خودم بیکار، چند تا اطفال خود دارم، بیکار شدیم در جای خود. کمک ما واسطه وسیله ما یا بایدن کسی ما که نفر داشته باشه، ما با نفرم نداریم اینا کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر ها یا برادر وضع اقتصادی خود میبینیم حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری آماده پخش است، اما نخست خلاصه چند خبر. وزارت خارجه روسیه میگوید که یک ماموله دیگر کمک بشری را دیروز پنجشنبه به کابل فرستاده. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، وزارت خارجه این کشور دیروز پنجشنبه در بیانیه گفت که یک تیاره ویژه وزارت حالات اضطراری روسیه ماموله دیگر کمک بشری شامل 33 تن مواد غذایی را به کابل انتقال داده است. یک اداره ملل متحد از کمک های نقدی با ده ها زن در ولایت خوست در زمینه راه اندازی کسب و کار کوچک خبر داده است. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم ایران شکست خورد. تیم های افغانستان و ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های ویلچر باسکتبال آسیا و اقیانوسیه دیروز پنجشنبه در شهر بنکاک پایتخت تایلند با هم روبرو شد. مقام های این میگویند که دیروز پنجشنبه در نتیجه واژگون شدن یک قایق در آبهای غرب هند حداقل 10 تن به شمول 9 کودک غرق شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حادثه در ایالت گجرات هنگام رخ داد که دانش آموزان یک مکتب به میله یا پکنیکی که توسط مکتب تنظیم شده بود میرفت. علت واژگون شدن قایق هنوز مشخص نشده. مقام ها گفتند که این قایق 27 سرنشین داشت. قرار است که حدود 90 هزار تن از نیروهای ناتو در بزرگترین تمرینات نظامی هفته آینده اشتراک کنند. این تمرینات به نام مدافع ثابت 2024 از زمان جنگ سرد بزرگترین تمرینات است که راه اندازی می شود. و برخی از فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که دست کم 9 تن در یک حمله هوایی در جنوب سوریه اوایل دیروز پنجشنبه کشته شدند. به گفته آنها این حمله احتمالاً توسط قوای هوایی اردن انجام شده باشد. این تازه ترین مورد حملات هوایی در منطقه ای است جایی که قاچاقبران مواد مخدر فعالند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی به آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث می کنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی می کند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گیم و بعدا می پرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش. از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه، و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است، و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الى طلاق و هر موردی که است در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تهی مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا می ده. می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که او اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل، و رضا، نفقه، تربیه اطفال، و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است، و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که یک جامعه مسلمان است، الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است، و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخصی دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که بوجود می آید، بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و این سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم دهش اساس نباشه، به پیش رفتن نمیتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده، و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان، یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکنی، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین این مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسل که با وجود می آید برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به می اساس قانون اساسی 1382 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکنی اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس در قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته ای خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده داره؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه این در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت ازیر داده میشه که از شوهر خود این حیث شوهر اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیه. و می خاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعت بکنه، بدون از این که برای اشخاص سالس بره یا به محکمه بره یا به حکم یک بره یا هر جای دیگه، بخاطر که در عدم در نظر گرفتن ای تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده در پهلوی از ای که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوند، تا ای که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود رو به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بازنن، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانمها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گفته میشه در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شده. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره، او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثرا خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شوه. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش، به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسفیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه. ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شود تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه به جریان گذاشته شود.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنین که مرد تمامی امکاناتی که شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواید که مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیازی نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسمی میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنن. در این خصوص هم باز بدون شک اما بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که ما حاکم است البته در قدم اول بین ریاست اداره محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بالای شهر که چنین کارهایی را انجام نده ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است اگر ثابت میشه باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است احتمالی از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنن مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه یک عذر معقولی باشه یک مسافرتی باشه مشکلات اقتصادی باشه در این صورت با تفاهم مشکل را حل میکنه در غیر از او در صورتی که ایش نوا عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شوه با خانواده صحبت شوه با رشته فدای محل صحبت شوه و بالاخره به محکمه موضوع برده شوه چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است در پهلوی از این مفقودی است خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود میایه خانم حقی تفریق داره ولی در کل اگر سوء استفاده میشه نیت خیر نمی باشه باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی البته بحث تفریق مطرح است چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفته مگر اینکه در نکاح خط موضوع قسمیدگی در نظر گرفته شده باشه
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن و شوهر صورت بگیره از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصلی بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده قوانین ایر مشخص ساخته عرف هم ایجاب میکنه این مورد تکرار شده نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه بحث حق مسکن همکاری در تربیه اولاد وفاداری بین زن و شوهر سایر از این موارد مثلا مطرح شود باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه حکم به نفقه میده مکلفش میسازه که نفقه را برش بحثی مسکن هم امون نظر به امکانات شوهر یعنی میتونه که این مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شوه
خب قسمی که در فرهنگ افغانا رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشد. این زمانی که تشکیل خانواده شد تا زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشد، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارند، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچون حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره، بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به حدود 4 است روبرو است. بنابراین بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الها 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه، میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک عرف است و در بعضی اوقات این عرف به عرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اینطور نیست، خانم هاست، نه خیر اینطور نیست، فقط مردها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادرها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مردا بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده، اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بعضی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو در به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنابراین از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی یک عرف ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کاری مبادرت می‌ورزند، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص سالس مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.